بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. روایاتی در ارتباط با اینکه قرآن باطن دارد و بواطن دارد و جاریست در هر زمانی مصادیق خاص خودش رو داره خوندیم. حالا میرسیم به قسمت اقوله میگویم، یعنی کلام خود صاحب مرآت الانوار. البته اقوله ایشون معمولا اقوله های ایشون کوتاهه، باز داخل اون اقوله ها کلی باز روایت میاره، یعنی باز برای مطلب خودش روایات متعدد میاره. ولی حالا مطلب ایشون رو بخونیم. ایشون میگه که صراحت این عبارت، همون عبارتی که قرآن حی است و نمرده و جاری است و جاری میشود بر آخرین ما همونطور که جاری میشود بر اول ما، ایشون میگه صراحت این عبارت در انطباق مفاد قرآن بر اهل کل زمان واضحه. مفاد قرآن بر اهل همه زمان ها منطبق میشود. چرا واضحه؟ میگه چون حاصل معناش این بود، حاصل معنای این روایات این بود: انما يعلمه الراسخون في العلم من بطون القرآن و تأویلاته لابد من وقوع كل منها في وقته و جریانه في اوانه تدریجا كالشمس والقمر. قمر میگه ما میدونیم که یک عده‌ای هستن، خداوند در قرآن فرموده اینا راسخین در علم هن. ما میدانیم که راسخین در علم تأویلات و بطون قرآن را میدانند و چون ائمه ما به اعتقاد ما شیعه اون راسخین در علم هستند، پس ائمه علیهم السلام بواطن قرآن را میدانند، تأویلات قرآن را میدانند و اون بزرگواران به اعتبار اینکه علم به قرآن و بواطن و تأویلات دارند میبینند که بعضی از تأویلات و بعضی و چه بسیاری از تأویلات و بواطن هنوز مصادیقش نیامده، هنوز به دنیا نیامدن اصلا. پس ائمه اینطور فرمودن این قرآن در هر زمانی تطبیق میشود به افراد خودش تدریجا. چرا تدریجا؟ که شمس و القمر. چرا مثال شمس و قمر رو زدن؟ چرا مثال شب و روز رو زدن؟ به خاطر اینکه قرار شدش که اون مصادیق در زمان آشکار بشوند، چون خواستن به زبان زمانی، به زبان دنیوی صحبت بکنند و دنیا متوقف بر زمان و تدریج هست و زمان و تدریج میزان شناخت شمس و قمر و شب و روز هست. اهل بیت فهمیدن قرآن مثل شب و روز، قرآن مثل شمس و قمر جریان دارد. روشنه؟ چون مصادیق قراره در تدریج زمانی آشکار بشن از این جهت. بعد ایشون یک مثال خیلی جالبی میزنه که ما در مثالهای جلسات گذشته نزدیم، مثال خوبی میزنه. میگه و یکی از اون موارد این هست که طبق تأویلات و بواطن قرآن منکر امام زمان به حسب باطن و تأویل وارد میشود در کفار. این مثال خیلی زیباست. ایشون میگه به حسب باطن قرآن الان کسی که منکر امام زمان هست، امامت امام زمان رو قبول نداره، دقیقا مثل افرادی هست که زمان پیغمبر اکرم پیغمبر رو قبول ندارن، یا زمان امیرالمومنین امیرالمومنین رو قبول ندارن، یا زمان امام صادق امام صادق رو قبول ندارن. همون اوضاعی که اون زمان بوده الان هم هست. هر کس منکر امام زمان باشد کافره. چرا؟ چون منکر امام حق هست. کسی که منکر خلیفه خدا روی زمین و حیات خلیفه و حضور خلیفه و حقانیت خلیفه روی زمین باشد، یک چنین کسی در حقیقت منکر کل اهل بیت، منکر کل اهل بیت میشه، منکر نبوت پیغمبر میشه. منکر نبوت که بشه، این حالش حال مسیحی‌ها و یهودی‌ها و کفار و مخالفین خدا هست. ولی این به حسب چی است؟ به حسب باطن قرآنه. چرا به حسب باطنه؟ چون به حسب ظاهر قرآن که آیات زیادی نداریم که دال بر مثلا امامت امام زمان و خلافت امام دوازدهم باشه. داریم، آیاتی داریم به حسب ظاهر، مثل همین لکل قوم هاد، خودش به حسب ظاهر دلالت به امام زمان میکنه. اما خب تا آیات کنار هم بذاریم تطبیق کنیم اینا خورده طول میکشه، بالاخره کار هر کسی نیست، هر کسی بهش نمیرسه. اما آیاتی که به حسب ظاهر به وضوح طبق شأن نزول، طبق روایات، طبق اجماع شیعه و سنی تطبیق میشه به حسب ظاهرش بر امیرالمومنین یا بر خود پیغمبر اکرم، یا تطبیق می شود بر منکرین امیرالمومنین و منکرین پیغمبر اکرم، به حسب همون ظاهر تطبیق میشه. همون آیات به حسب باطن تطبیق میشه به منکرین امام زمان علیه السلام. ایشون میگه که منکر نبوت نبی، مثل منکر نبوت پیغمبر به حسب ظاهری. اون آیاتی که به حسب ظاهر دلالت میکنه بر انکار نبوت پیغمبر. کما سید هر لکه فی زمانه، میگه ایشون میگه این نکته جالبه، میگه همینطور که برای تو ظاهر خواهد شد یا برای هر کسی ظاهر خواهد شد در زمان ظهور امام زمان. منظورش چیه؟ میخواد بگه زمان ظهور امام زمان، امام زمان علیه السلام با منکرین خودش همون برخورد و همون احکامی رو جریان خواهد داد که پیغمبر با منکرین خودش. میگه وقتی حضرت ظهور کنن همون احکام رو جاری میکنن، اینا رو به عنوان کافر حساب میکنن. و هو حین ظهور دولت الحق، وقتی دولت حق ظاهر شد همین رو داره، همین برخورد رو خواهند، همین احکام رو جاری خواهند کرد. و هاکذا حال و سایر تعویلات، حالت سایر تعویلات هم همینه. کما سیعتی بیان و نبز منو ان غریبه، کما این که بیان بعضیش به زودی خواهد آمد. تا اینجا دقت بکنید، بیان ایشون تموم شد، حالا چند تا میخواد روایت باز بخونه. قبل از اینکه من وارد بشم، قبل از اینکه ادامه بدیم، این نکته خیلی مهمه. ببینید ایشون، چون من این تفسیر خوندم دیگه تا آخر، یعنی خوندم چند دور مطالعه مباحثه اینطور، مراجعه های مختلف بهش داشتیم، شکل های مختلف با این تفسیر مدت ها کار کردیم. ایشون تمام هم و غمش اینه که بگه قرآن به حسب باطن تطبیق به اهل بیت میشه، تطبیق به شیعیان اهل بیت میشه، تطبیق به دشمنان اهل بیت میشه، بحث ولایت ائمه است، فضائل ائمه است، مقامات اهل بیت است، ناظر به این هست. و از دو جهت ایشون در این تفسیر حداقل از دو جهت غافل: یک، مقامات اهل بیت و فضائل اهل بیت، اون جاهایی که قرآن داره یک بیان یک مقام عظیم مثل مقامات نورانی اهل بیت، مثل احاطه اهل بیت بر اشیاء و این طور امور. ایشون نپرداخته به این داستان ها در تفسیر، یا اگر پرداخته خیلی جزئی اشاره ای کم. یکی هم باطن بسیاری از کلمات دیگر. مثال میزنم، مثلا یه مثالی میخوام بزنم که روایات ذیلش نداره، عمدن میخوام این مثال رو بزنم. مثلا خداوند در مورد خون حیض و عادت ماهیانه زنها در قرآن صحبت کرده. همین ظاهرش، و تعویلش چی الان طبق این مطالبی که خواهیم خوند؟ خود ایشون دیگه نپرداخته، نه اینکه اصلا نپرداخته، یعنی ورود پیدا نکرده. حالا عللی هم داره، شاید در طول زمان کم کم بگیم که چرا این کار رو نکرده ایشون. میخوام شما توجه از اول داشته باشید به این مطلب. این مطالبی که ایشون میگه هی تطبیق میکنه به اهل بیت، هی تطبیق میکنه به نبوت، باطنش ولایته. مثلا دشمنان انبیاء سابق باطنش دشمنان ائمه ما هستن. حالا حیوانات چی؟ مثلا من مثال زدم عنکبوت چی؟ مثلا خدا از ابل مثال زده، ابل چی میشه؟ ناقه سموت چی؟ ناقه صالح چی میشه؟ اینا هم اشخاصن، فردن، مطرح شدن. مثلا پیراهن یوسف باطنش چیه؟ پیراهن یوسف، نه خود یوسف. یوسف میگیم باطنش پیغمبرن، امیرالمومنین، اهل بیتن، چنینن چنانن. مثلا لقمان، بله، باطنش سلمانه، باطنش فقها و حکمای شیعه هستن. خب اینا اشخاصن. نه لقمان، نه مثلا دریا چی؟ دریا مثلا خدا فرموده دریای فلان، مرج البحرین. حالا بحرین در باطن، بله، پیغمبر و امیرالمومنین داریم، یا امیرالمومنین حضرت زهرا مثلا. اشیای دیگه چی؟ قمر چی؟ شمس چی؟ خیلی هاشم پرداخته ایشونا، ولی یه جایی هم نپرداخته. ما باید حواسمون باشه وقتی قاعده داریم درست میکنیم، از روایات داریم استفاده قاعده میکنیم، باید ببینیم روایات تمام کلمات قرآن رو میگن یا بعضیش. روایات دارن فقط اشخاص و انبیا و دشمنان انبیا رو میگن یا تمام کلمات قرآن. مثال میزنم، مثلا ارث. خداوند از قواعدی صحبت کرده در قرآن، قاعده ارث مفصل صحبت کرده. مثلا خداوند از بیع صحبت کرده، از ربا صحبت کرده، از حلال و حرام ها صحبت کرده. مثلا خداوند از معاملات و تجارت صحبت کرده، تجارت، معامله. اینو باطنش چیه؟ باطن ارث چیه؟ باطن پول چیه؟ باطن دنیا چی هست؟ خیلی کلمات هست که ائمه در روایات خودشون اینا همه رو باطن براش بیان کردن. ائمه فقط نمیدونن باطن یوسف، باطن موسی، باطن ابراهیم، مثلا باطن فرعون، باطن نمرود، باطن قارون، فقط اینها نیست. هامان و مثلا فرعون و هامان و مثلا اینها، فقط اینها نیست، باطن دنیا رو هم فرمودن. مثلا سایه چیه؟ نور چی هست؟ شمس چی هست؟ قمر چی هست؟ نور قمر چیه؟ نور شمس چیه؟ هر کدوم یه حسابی داره. اینا همه در روایات بسیاریش بیان شده. دقت کنید، ما که ادعامون این هست که حالا که از دوستان تذکر دادن، تذکر بسیار بسیار بجا و خوبی هست که ما بهش توجه بکنیم. بنده گوینده‌ای که الان دارم حرف میزنم چند تا کار دارم با هم انجام میدم، یعنی شنونده حتما باید به این دقت بکنه. من هم دارم روایاتی که مرحوم فتونی آورده رو میخونیم و ترجمه میکنیم و توضیح میدیم، هم داریم نظر خود مرحوم فتونی رو توضیح میدیم. این ظاهر کاره که شنونده این دوتا رو میبینه و میشنوه، اما بنده دارم دوتا کار دیگه هم انجام میدم. یعنی در پس ذهنی بنده دوتا کار دیگه هم هست. یک، بسیار از روایات تفسیری اهل بیت که ما اصلا هنوز بهش نرسیدیم، هنوز نخوندیم، شاید در طول عمرمون هم نخونده باشیم هنوز و نشنیده باشیم، که خب اینا رو به لطف خداوند من در تفسیر البرهان بوده، تفسیر صافی بوده، نورالسقلین بوده، بهار بوده، کافی بوده، وسائل شیعه بوده، نمیدونم بصائر الدرجات، مطالعات حدیثی که داشتیم، خب اینا رو خوندیم دیدیم. در خود همین مرآت الانوار در ادامه وقتی به اون قسمت بسیار شیرین و بسیار جذاب و بسیار مهمی که خود فتونی میاد کلمه به کلمه کلمات قرآن رو معنا میکنه و ذیلش روایات رو میاره، که بنده اونجا حسابی بحث داریم و حسابی کار داریم اونجا. خب ما همه اونا رو دیدیم. الان بنده فقط این کار رو نمی کنم که بیام تفسیر مرآت رو بخونم، خط به خط برای شما ترجمه کنم و فقط مدلول یک روایت رو برای شما توضیح بدم. نه، در ذهن من روایات دیگری هم هست، تطبیقات فراوانی که اهل بیت انجام دادن هست. اگه خاطرتون باشه شاید جلسه سوم یا چهارم بود مثلا که من روایاتی آوردم که اهل بیت فرمودن باطن این آیه این هست. یک جلسه فقط ما نمونه خوندیم، نمونه احادیثی که فرمودن باطن این کلمه این هست، با لفظ باطن. خب همون تحقیقی که من جلوم داشتم و از شاید مثلا 5 6 تا روایتشو خوندم، بیش از 20 و چند روایت بود همونجا که من در 10 دقیقه یک رو جمع آوری کرده بودم، تازه بیش از اینهاست. پس تمام اینا در ذهن بنده است، حالا تا حدی که در ذهنم هست اینا در ذهن بنده است. اقوال سایر مفسرین هم بسیارش در ذهن من هست، بسیاریش که باز میگم خدا استغفرالله، نمیخوام بگم خیلی، یعنی میخوام بگم تعداد دیگری از مفسرین هم در ذهنم الان هست. یعنی من مبنای فیض کاشانی رو دقیقاً میدونم چی هست، چون مقدمات صافی رو مباحثه کردیم، کار کردیم، مبناش تو دستمه به لطف خدا. صاحب مجد البیان مبانیش تو دستمه. بعضی از اساتیدی که امروز زنده هستن در مشهد یا قم، من سالها واقعا درساشون رفتیم، شنیدیم، درس رفتیم، شرکت کردیم، جزو برداری کردیم، نوشتیم، مباحثه کردیم، تفاسیر متعدد گوش دادم. حالا نمیخوام نام ببرم، مواردش رو به شکل خوبی شاید نداشته باشه. مثلا شما از آقای سند در نجف حساب بکنید تا مرحوم سید هاشم تهرانی که در تهران ساکن بود، نجفی بود، نجف درس خونده بود، تهران ساکن بود، حاشیه به توحید صدوق داره، تا ایشون حساب بکنید، تا همین تفسیر صافی که رفتیم درس گرفتیم حساب بکنید، تا مطالعات روایی خودم، تا استاد مفیدی در قم که ایشون مفصل بحثای تفسیری داشته و من مفصل شرکت کردم و حضور داشتم، یعنی حضور مجازی و گاهی حضوری که مشرف می شدم قوم، و اینا رو کار کردیم دیگه. خب اینا مجموعش در ذهن من هست، من با مجموعه اینهای روایت رو معنا می کنم یا نکاتی استفاده می کنیم. هنوز زمان تحلیل دقیق و اون محکم کاری های علمیش نرسیده، لذا چند بار تکرار کردم گفتم آقا ما هنوز اول مرآت الانواری، ما جلسه چندمه؟ این جلسه 8 یا 9 جلسات اوله، هنوز تازه داریم وارد میشیم، ما هنوز یک مقاله هم نخوندیم از این کتاب کامل. پس عزیزان اگر مطلبی میشنوند و به ذهنشون میاد که آقا این مطلب ادعا بود، این مطلب بی دلیل بود، این مطلب مثلا یه برداشت استحسانی بود، نمیگم نیست، شاید بنده خطا کنم، شاید خطا راه داره، انسان باید اشکالاتشو بنویسه، ولی بدونید که اجمالا خودم هم توجه دارم به این مطلب و هم اینکه هنوز زمان طرح اون مطالب نرسیده. خب حالا این رو میخواستم بیان بکنم. ایشون میفرماد که هاکذا حال و سایر تأویلات کما سیعتی، حال سایر تأویلات هم این چنین است کما این که بعدن خواهد آمد. پس ما باید این قواعد رو دقت کنیم. داشتیم این رو عرض میکنیم که کلمات قرآن همه کلماتش باطن داره. ما باید ببینیم میتونیم از روایات برداشتی قاعده ای جایی حواسمون باشیم، جایی ائمه مطلبی فرموده باشن که بگن آقا شما همه کلمات رو باطنش رو سعی کن مثلا بفهمی از روایات، بدون با دوری از تفسیر به رأی، با دوری از هوا و هوس، با دوری از ذوق و استحسان، نه مبنای علمی، ولی فتونی بیشتر به همین کلماتی که مربوط به ائمه است، مربوط به اشخاص است، به اینها بیشتر پرداخته. این تذکر رو می‌خواستم بدم که حواستون باشه به این موضوع. حالا از این قسمت که عبور کنیم، ایشون میگه که وقد ورد فی روایات المخالفین، ایشون میخواد بگه در روایات سنی ها هم این مطلب وارد شده، این مطلبی که ما در این فصل بهش اشاره کردیم وارد شده که ان للقران ظهرا و بطن، قرآن ظاهر و باطن داره و برای بطنش باطنی است، تا سبعت ابطن، تا هفت باطن. این کلمه هفت باطن اون جوری که بنده یادمه فقط در اوائل لعالی ابن ابی جمهور احساییه که سنی هم هست. ابن ابی جمهور احسایی به نظرم صوفیه و سنیه، اینجوری تو ذهنمه. بالاخره این هفت باطن، کلمه هفت باطن، یه خود سبعت ابطن تو روایات ما نیست. داره قرآن سبعت وجوه، هفت وجه داره مثلا، یا اینجوری داره که باطن قرآن عمیقه، یا داره که مثلا یک کلمه از قرآن وجوه مختلفی دارد. سبعین هم نیست، یعنی نه اینکه اصلا نیست، مثلا تو مصادر دست اول نیست، تو مصادر بعدی، حالا معلوم نیست نقل به معنا شده اضافی کرد، ولی مطلب درسته. حالا اینو بهش خواهیم رسید، باز تحقیق همین موضوع هم خواهیم کرد که هفت باطن. وقتی اهل بیت، نمونهشو میخوام بگم فقط چون روایت مستفیض داریم، خود ائمه فرمودن ان الکلمه من کلام لا لتنصرف الا 70 وجها، ما اهل بیت کلام اون 70 وجه داره، ما اهل بیت که کلام اون معجزه نیست که که تحدی بهش نکرده خدا، داریم بین شما صحبت میکنیم، کلام 70 وجه داره تا چه برسه به قرآن. کلام امام هر حدیث اینطور نیست که حاوی همه مثلا حقایق باشه، این یکی. و بعد نمونه های متعدد داریم، مثلا امام باقر فرمودن من از لفظ الصمد اگر بخواهم همه شریعت ها رو از توحید تا خراشی که دیه خراشی که روی پوست میفته رو در میارم. خب این نشان میده که تمام حروفش، حرکاتش، بواطنش، معانی مختلفش، شکل نوشتاریش، ترکیب حروف، کدوم اول آمده کدوم، تمام اموری که مربوط به الصمد هست همه درش اسراره. یا فرمودن ان علم علی کله فی عین سین قاف، مثلا کل علم امیرالمومنین در عین سین قافه. یا فرمودن الکاف ذیل همین کاف ها یا عین صاد، فرمودن الکاف و کاف لشیعتنا، خود همین کاف برای شیعیان ما کافی است. حالا این کاف مظهر اسم الکافی خدا هست و از طرفی مربوط به کربلا هست و اسرار مختلف داره دیگه، حروف هم اسرار داره. پس بنابراین بعضی گفتن آقا ما همچین حدیثی نداریم که قرآن هفت بطن داره. شما باید بلافاصله سوال کنید، یعنی بگی یعنی شمایی که میگی ما همچین حدیثی نداریم، یعنی قبول نداری که قرآن هفت بطن دارد، 70 بطن دارد، 70,000 بطن دارد، 700,000 بطن دارد، قبول نداری؟ این که خدا فرموده لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، یا فصلنا و تفصیلا، یا فیه تفصیل و کل شی، تفصیل همه چیز در قرآن هست. یا یک مجموعه دیگری از روایات که ائمه فرمودن هر دو نفری با هم اختلاف کنن، جواب اون اختلاف و رافع اون اختلاف در قرآن هست. خب این همه اقسام و انواع مطالب در قرآن، یعنی در همین ظاهرش فقط؟ در ظاهر قرآن این همه هست؟ نه، بسیاری مطالب هست در ظاهر قرآن نیست. 1001 مس قرآن فهمیده هر تر و خشکی هست، درسته؟ لذا در روایت داریم، مثلا نمونه میخوام بگم، وقتی امام مجتبی علیه السلام به معاویه چنین چیزی فرمودن، شبیه چنین مطلبی فرمودن که همه چیز در قرآن هست، معاویه گفت قصه ریش من و ریش تو در کجای قرآنه؟ شنیدید دیگه حدیثشو؟ معاویه گفت قصه ریش من، محاسن من و محاسن تو کجای قرآنه؟ امام مجتبی علیه السلام یا به این مضمون مثلا به این شکل سوال کرد، گفت این که من ریشم کم پشته، تنکه، بد در آمده و شما ریشت اینجوری پر در آمده و خوب در آمده، این کجای قرآنه؟ حضرت فرمود این آیه قرآن، والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، فرمود زمینی که پاک هست گیاهش هم تمیز و پاکیزه و کامل و فلان، زمینی که خبیث هست چی هست؟ اون خروجیش هم نکده، یعنی نامیزونه، نامتعادله. ازا واقعا اینطور هست، محاسنی که هر چیزی در بدن که از حد اعتدال خارج باشه، این نشانگر یک ضعف در باطن هست، یک ضعفی تو باطن هست، یک چیزی هست. حالا اختلاط تینت های ضعف عمیقی، جدی، غیر جدی، چی هست؟ اونا بحث دیگه داره، مربوط به هم به علم طب هست، هم مربوط به روایات هست، هم مربوط به بحث تینت ها هست، کاری ندارم. ولی این که فرمودن شما حسان الوجوه رو باشون معامله بکنید، کسی میبینی خیلی خوش قد و قامت، خوش صورت، زیبا هست، این زیبایی ظاهری یک نحوه دلالت به باطن داره. حتی بحث محاسن در مرد یا زنی ریش داشته باشه، این نشانگر یک کجی معوجیه در باطنه. یا کسی سرش از بدنش بزرگتره، از حد عادی خارشتره، یا قدش زیاد از حد بلنده، زیاد از حد کوتاه. این عدم تعادل ها نشانگر یک عدم تعادل های باطنی. حالا اینو کار ندارم، میخوام اینو عرض بکنم که حضرت صورت رو به معنی بلد گرفتن. بلد یعنی زمین زراعت، همینطور که در بعض روایات دیگه رحم زن رو زمین گرفتن. ببین اونم زمینه، یک زمینیه که درش چی میشه؟ کاشت انجام میشود، یعنی بذری در اون زمین کاشته میشود، اون پرورش پیدا میکنه و بعد هم خروجی و ثمره و میوه میده که میشه فرزند. اینم یکیه. خب اگر اینطور ما چند تا روایت اینطور به دست آوردیم، زمین ظاهری هم که از زمین زراعت هم که هست، از طرفی فرمودن دنیا مزرعه آخرته، خود دنیا جایی که تو داری میکاری، خود دنیا نمیشه بلد؟ خود این اعمالی که من انجام دارم میدم بذرها هست که داره درش انجام میده، میشه بذر خوب میکنم یا بذر بد؟ میوش کجای؟ میوش در آخرته، به عنوان نمونه. یا مثلا شما وقتی یک نفر رو قبول میکنی، میگه آقا هر چی تو میگی من میپذیرم، آیا تو نمیشه زمین او؟ آیا اون مواد علمی او و بذرهای علمی او در تو کاشته نمی شود؟ حالا اگه قلب تو به کسی بدی، بگی آه قلب من، محبت من مال شما، لا حبیب الا هو و اهله، من فقط محمد و آل محمد را مثلا دوست می دارم، خب آیا اون افاضات و اشاعه ها به حساب اضاءه های نورانی و تشعشعات نورانی که اونها در قلب من قرار می دهند، آیا اون نمی شود بذر و قلب من می شود زمین؟ بعد خروجی اون در مثلا روز قیامت یا آثار مختلفی که محبت داره از من خارج خواهد شد به عنوان آثار محبت، مثلا سر محبت من پا میشم انفاق میکنم، از سر محبت امیرالمومنین مثلا من پا میشم نماز میخونم، اونا میشه خروجیش، میشه میوه هاش. آیا نمیشه این کار رو کرد؟ آیا دست عرف، دست ارتکاز شیعه، ارتکاز متدینین بدی، میگه تفسیر به رأی کردی؟ وقتی شما اینا رو میبینی، موارد متعدد استعمالات بلد رو میبینی، زمین رو میبینی، سرزمین رو میبینی، زراعت رو میبینی، مجموع اینا رو در روایات در میاری، بعد حالا شما بیای خودت بگی قلب من نسبت به محبت اهل بیت زمین هست و اهل بیت بذر هست یا آسمان هست، وجود اهل بیت و اون آسمان میبارد و این باران نازل میشود به قلب من، بذر میآید، بعد میوه میدهد، میوهش میشه این اشکی که من برای امام حسین میریزم که نشانگر محبت من برای امام حسینه، آنچنان که میوه نشانه اون بذر خوبه و امثال این تو. اینا میشه تفسیر به رأی؟ میشه؟ میگه از خودت درآوردی؟ نه، این اسمش نمیشه تفسیر به رأی، این اسمش میشه اگه کسی مخالفت کنه میشه ملا لغتی، میشه کسی که نمیخواد اجازه بده شما وارد باطن بشی بی دلیل، میخواد راه ورود شما به بواطن قرآن رو ببنده. ولی شما اگه به لحاظ عرفی اطراف مسئله رو روشن کردی، باز کردی، مصادیق مختلف از تفسیر اهل بیت آوردی، میبینی امام دارن بلد طیب رو تطبیق میکنن به صورت خودشون و بلد خبیث رو تطبیق میکنن به صورت معاویه. خب به حسب ظاهر چه ربطی داره بلد طیب با صورت امام مجتبی و بلد خبیث با صورت معاویه چه ربطی داره؟ تازه نه با تمام صورتش، قسمتی که باید ریش در بیاد، نه با پوست پیشانی، نه با پوست بینیش، اون قسمت ها رو دارن با هم مقایسه. اون بلده، یعنی بلد هر جایی که درش بذری بکاری اون بذر خروجی بده، میوه‌ای بده، ثمره‌ای بده، آشکاری، نباتی، چیزی بروید ازش. بنابراین حالا بازم تکرار میکنم، هنوز همین موضوع بلد و زمین رو هم من اینجا استدلالی نگفتم، اینو من مجبورم تاکید کنم، ما جلسات اول بحثیم، من فقط میخوام ذهن‌ها آماده بشه ما به کدوم طرف میخوایم بریم. اینم عرض بکنم بدون تعارف نشانگر صداقت بنده است، یعنی من دارم صادقانه مخاطب رو آگاه میکنم که ما به کدوم سمت میخوایم بریم، و همونطور که صادقانه دارم نتیجه نهایی رو بیان میکنم، صادقانه هم دارم میگم هنوز همه ادله رو کامل بیان نکردیم. یعنی با یک جلسه کسی بخواد رد بکنه خودش محروم میشه، و بنده که کسی نیستم حالا مثلا بگه آقا ما مطلب آقای فلان رد کردیم، خب حالا مثلا آقای فلان مگه کی هست اصلا که حالا ردش کنی چه مثلا پیروزی به دست آوردی؟ آقای فلان مورچه هم نیست، ذره هم نیست، علم و سوادی هم نداره، رد کردنش هنر نیست. برو با کسی در بیوف ردش کن که اون آدم ارزشمند باشه، که اگه ردش کردی بگی من آقای فلان فلان مجتهد رو رد کردم. مثلا مثال میزنم، این در کشتی علمی، در جنگ دعوای علمی، مبارزه علمی، با یک کسی به جنگ که حرمت خودت شکست بده، بنده کسی نیستم که کسی اگر مطلب منو رد کنه به یک مثلا دستیابی علمی راه پیدا کرده باشه. حالا غرضم اینه که این بحثا که مسئله شخصیه، ولی از باب دلسوزی دارم میگم، دارم بر مخاطب روشن میکنم. هنوز ما تمام مطالب بیان نکردیم. خیلی انسان باید تتبع کنه در روایات واقعا. حالا اینم تو پرانتز بگم، برگردیم به کتاب آقایون، واقعا لحن القول امام بدون انس و تتبع شبانه روزی با روایات امام در اون موضوع حاصل نمیشه، چون لحن القول ها متفاوته. همونطوری که فقیه میگن اسد ابوالحسن اصفهانی یا خیلی فقها رو، نمیخوام نام ببرم، اگه کسی مثلا خارج فقه و اصول واقعا کار کرده، اصول و فقه واقعا مجتهدانه کار کرده باشه، نه مقلدانه، نه فقط رفته باشه خارج اصول فقه خونده باشه که امتحان بده، نه واقعا رفته باشه در دل و جگر اصول فقه، اینا که بنده عرض میکنم میفهمه. میگن آقا مثلا مرحوم وحید بهبهانی میگه آقا با صرف و نحو و اصول فقه خوندن مجتهد نمیشی، مجتهد قوه قدسیه میخواد، یه قوه الهیه میخواد تا تو مجتهد بشی. منظورش چی از این قوه قدسیه؟ داره احاله به غیب میده؟ داره حرف ذوقی استحسانی میزنه وحید بهبهانی؟ نه، این لحن القول امام رو شما باید بفهمی. مثلا اگه میگن مرحوم آیت الله العظمى خویی مثلا فرض کنید اعلمه، صرفا از روی کتاب مصباح الاصول یا مثلا مستند اوروش نمیگن که اعلمه، این اصلا تو گوشت و پوست و خونش فقاهت رفته، این اصلا روایت فقهی رو درست میفهمه، جور دیگه ای میفهمه. مرحوم آقای تبریزی اصلا میگن فقاهت از کجا میفهمن این فقاهت رو داره، چطور میفهمن؟ همش استدلال، هی دلیل و اینا، نه، این انس زیادی که با فقه، نظام فقه، روایات فقهی، استدلال‌های فقها، بیان‌های فقها، عرف اون زمان، ادبیات اهل، انس زیادی پیدا نکرده، این همین که شما مسئله فقهی رو بهش میگی ادله رو هم نبینین، شم فقهاتش میگه مثلا این کار حرام، این بعیده که مثلا ائمه ما مزاقشون به این نیست که بخوان، بعد میره ادلهشو پیدا میکنه ها، مطلب رو مستند میکنه، برهانی میکنه، ولی شم الفقهاء، این با فقه خوندن، بعضی اون فقهش قوی نیست، اصولش قویه، اینقدر اصول، بعضی فلسفهش قویه، بعضی تصوف و عرفانش قوی. حالا در حوزه روایات همینه، شما روایات تفسیری شم الفقهاء خودش رو داره، روایات تفسیری لحن القول خودش رو داره، باید اینقدر با تفاسیر اهل بیت کار کرده باشی. من میدیدم بعضی از دوستان، حالا اینا چون خاطره نیست دا، اینا نکات علمیه، بعضی از دوستان میدیدم مباحثه حدیث میکنیم، اینا به حدیث خیلی علاقه داشتن، بعد وقتی میرسیدیم به قسمت آیه قرآنش، تو همون حدیث امام آیه قرآن آورده بودن، رد میشدن. به چه اعتبار؟ به این اعتبار، میگفتن ما اعتماد داریم، یقین داریم که امام وقتی مطلبی میگن، بعد یک آیه ای میخونن، میخوان بفهمن من این مطلب رو از اون آیه برداشت کردم، درسته؟ راستم میگن، حرف درستیه. میگه خب دیگه قبول داریم دیگه، دلیل نداره آیه رو بخونیم مثلا یا روش تمرکز کنیم. رد میشدن، گفت آقا بالاخره ما میدانیم، اعتقاد داریم، یقین داریم که خروجی این آیه همین مطلبی که امام فرموده است. لذا روایت رو میخوندن، آیه رو میخوندن، ولی دیگه روی این که امام چگونه از این آیه این مطلب رو برداشت کرده اصلا تمرکز نمیکردن. این نمیشه لحن القول فهمی، این نمیشه وقت فقاهت، این نمیشه شمال فقاهی در تفسیر. در تفسیر یعنی حتی تا این حد که به این یک جلسه انشالله خواهیم رسید، به این مطلبی که الان میخوام بیان کنم، حتی اگر شما کامل و زیارات خوندی، داری در مورد امام حسین علیه السلام مطلب امام صادق میفرماد، یک جایش یه دفعه یک کلمه قرآنی رو میاره، شما باید توجه کنی که ربط این مطلب با اون آیه قرآن چیه. مثلا یا لیتنا کن نامک فنفوز فوزن عظیما، این کلمه فوزن عظیما در قرآن هم آمده، شما چند جای قرآن مثلا به نظرم دو سه جا آمده، باید برین دو سه جا رو ببینی، اون آیات رو ببینی، قبل و بعدش رو ببینی، ببینی موضوع کدوم پیغمبره، کدوم امامه، کدوم مؤمنینه، اصل داستانشون چی هست، تا بعد بفهمی چرا امام رضا برای همراهی تو با امام حسین از این قالب کلمات استفاده کردن، عیناً قالب کلمات قرآنی رو برداشتن آوردن اینجا. میخوام بگم حتی جایی که اهل بیت از کلمات قرآنی، قالب‌های قرآنی، ترتیب‌های قرآنی استفاده میکنن، یک نحوی دارن اشاره به اون آیات قرآن میکنن و یک نحوی دارن تو رو متوجه میکنن که من دارم از اون آیات قرآنی مطلب رو برداشت میکنم. اما اگه شما توجه به این مسائل نکنی، این نشانگر عدم تتبع شماست. این نشانگره که اونطوری که تو باید انس بگیری با روش گفتاری اهل بیت انس نگرفتی و این زمان میبره، چند سال زمان میبره. به تعبیر یکی از علما که ازش سوال کرده بودن آقا این حدیث معناش چیه، ایشون گفته بود من که آنا اللیل و اطراف النهار کارم و اشتغالم مطالعه احادیث و فرمایشات اهل بیت هست، چنین حدیثی تا حالا ندیدم. اما مطلبش درسته، این مطلبی که نقل کردی مطلب درستی و شواهدی از روایات و اینا میاره، میگه این مطلب درست. اگر حدیث باشه درسته، هیچ بعید نیست امام صادق فرموده باشن. این که اهل بیت فرمودن ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نور، هر حقی یک حقیقتی روش به عنوان نشانه و علامت داره، هر ثوابی و درستی یک نوری روی خودش داره. این نور کی میفهمه؟ علمایی که واقعا راسخ در علم اهل بیتن، علمای ربانی میفهمن. لذا شما اگه ممکنه که حدیث جعل کنی بده یه نفر امتحان کنی، بگی این که میگه من روایات رو میفهمم بذار حدیث جعل کنم، بهش میدی میگه این حدیثه، منظورش نیست که تو فلان کتابه، میخواد بگه این مطلب مطلب امامه، این مطلب دینه، حقه. نمیخواد بگه مثلا تو وسائل شیعه فلان جلد فلان صفحه یا فلان کتاب، نه، میگه این کلام امامه، این مطلب امامه، این مراد امامه، اون روح معناش با مذاق شریعت ما جوره، ولو تو جعل کردی، ولو اصلا تو نمیدانستی این مطلب را. توجه کردید؟ این راه پیدا کردن به اون نظام فکری اهل بیت خیلی مهمه و اون نظام فکری در روایات تفسیری هم هست و این متاسفانه کم روش کار شده. چرا قبول نمی کنیم؟ مثال میزنم، میخوام نمونه مثال بزنم، این بحث ها خیلی اشکال نداره چون بحثمون تفسیر هست دیگه، میتونیم ورود پیدا کنیم، ولی ولی اینکه از کتاب خوندن خورده عقب میفتیم این جلسه اشکال نداره. ببینید مثلا در روایت داره ائمه فرمودن وقتی شما وارد حرم اهل بیت میشید بگید الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، یا آیه قرآن رو بخون. این آیه قرآن در به حسب ظاهر مال چیه؟ مال اصل هدایته، ولی به حسب باطن چیه؟ مال هدایت شما به حرم امام. در هر حرمی که وارد میشید نحوه خاصی از افاضات و هدایت خاص شامل ها. این آیه رو بخون. همین که فهمیدن اینجا در این مکان در این حالت این آیه را بخوان، با همین دستورالعمل دارن شما رو یاد میدن یکی از بواطن این آیه رو و ذهن شما نسبت به این آیه باز میکنن. یا مثلا شما بگو که بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله رب انزلنی منزلا مبارک، آیا انزلنی مثلا چی که عند ملئی که مقتدر حساب حفظم همیشه هم تو حرم ها میخونم، حالا الان یادم رفت که تو مفاتیح هم به نظرم داره که تو دستور العمل هاست یا من خودم در کتاب دیگه دیدم یادم نیست، ولی تو احادیث دستورات معصوره رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اینجا این آیه نه اون فی مقعد صدق نیست، رب اون نیست، این آیه رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. چقدر تناسب داره با حرم اهل بیت. خدای من وارد حرم میشم صادق باشم، میام بیرون هم صادق باشم، و در این حد وسط این دو صدق به واسطه این زیارت و به واسطه این امام که خودش سلطان اللهه و خودش جز صادقینه که کنوم از صادقین، من هم سلطانن چی بشم؟ نصیرا، منم این سلطنتی پیدا کنم، منم منصور بشم، خدای تو منم نصرت کن به واسطه امام و امثال اینطور امور. شما میبینید که این نحوه بیان امام که میگن اینجا این کار رو کن. حالا من نمونه‌های زیاد داره، مثلا به شما فرمودن آقا ورم که کرد پات یا دستت دست بکش روش، مثلا بخون که والجبال اوتادا، مثلا یک آیه مثلا بس جبله، یه دفعه امام اون جبل رو میارن روی بلندیه که روی دست تو ایجاد شده. همینطوره این تصادفه؟ و اینا نیاز به تتبع داره، نیاز به فکر داره، نیاز به انس داره، نیاز به باور داره. انسان باور بکنه امام رو کلام امام رو باور کنه میفهمه کم کم ظرایف رو. لذا توقع کسی نکنه تو جلسه هشتم نهمی مثلا جلسه نهمی بگه آقا این حرفا استحسانه. آقا شما چقدر تفسیر کار کردی؟ انصافا کار کن، رد کن، اشکال نداره، خدا شاهده، کار کن، دقت کن، کار کن، عمری زحمت بکش، رد کن، بگو آقا این منطق اهل بیت نیست، خدا خیرت بده، ما هم آگاه کن، آقا مطلب تو مطلب اهل بیت نیست، داری انحراف، مثلا مطلبت غلط، به انحراف داره میره، به جای دیگه‌ای داره میره. ولی کار کنه انسان، این ریزکاری ها همه رو ببینه. یا مثلا فرض کنید فهمودن موقع جماع شما فلان آیه رو بخون. خب این آیه یعنی ربطی داره به نکاح؟ ربطی داره که امام میگن اون آیه رو اینجا بخون. تا مواردی که عرض کردم اهل بیت وسط کلامشون استشهاد به آیات قرآن میکنن، وسط زیارات، وسط ادعیه، که بنده عرض کردم که تک تک فقرات دعای کمیل، تک تک ابو حمزه، تک تک جملات خدمت شما عرض کنم که صحیفه سجادیه یا مثلا سایر ادعیه مثل مناجات شعبان، اینا همه آیه قرآن داره، اینا همه برگرفته از قرآنه. ولی چطور بعد از انس زیاد که روش اهل بیت رو به دست بیار، روش اهل بیت رو به دست بیار، میبینی که اینا همه با هم دیگه متصله و به هم مربوطه و یک شبکه بسیار قوی معجزه واره، اصلا نمیتونی شما بشکنیش، نمیتونی خرابش کنی و امثال اینطور امور. پس این هم یک تذکری که در این جلسه بیان کردیم. از این بحث که بیایم بیرون، حالا ادامه میدیم. ایشون اینا یه کار جالبیه، باز من یک نکته روشی دیگه هم بگم بعد وارد متن کتاب بشیم، حالا که این نکات گفته میشه، یه کار خیلی خوبی که میشه کرد، من تو این زمینه کار نکردم متاسفانه چون با نرم افزارها و ایناش نبودم، بالاخره نکردم این کارو، ولی کار خوبیه که شما وقتی الان روایت شیعه رو خوندی در این مورد، بله، حالا بری ببینی این مطلب در کتب سنی هم هست، میبینی بله این مطلب اونجا هم هست. یعنی خیلی این کار ارزشمنده، واردش نمیشم، وقت گرفته میشه، واقعا مال طلبه ها و تخصصی این کار، ولی واقعا کار ارزشمندیه که شما مطالبی رو بری از تو کتب سنی هم چنان میخش و محکم کنی که دیگه اصلا به تبدیل بشه به یک مطلب اسلامی. فکر نکنن که این مثلا آقا یک شیعه متفرداتی داره، نه آقا، مثلا تو صحیح بخاری هم هست، غزالی هم گفته، ابن عربی هم گفته، کی هم، هر کی، سنی باشه، هر کی باشه، صوفی باشه، فیلسوف باشه، متکلم باشه، مفسر باشه، محدث باشه، قرنهای قبلی باشه، قرنهای بعدی باشه، ابن ابوالحدید باشه، مشکوک باشه که شیعه است یا سنی، هر کی که باشه، شما هر چه قرائن رو بیشتر جمع کنی، تجمیع قرائن کنی با الفاظ مختلف، اینا تقویت مذهب حق، یعنی مطلب اول، مطلب حق رو، مطلب اهل بیت رو از مذهب شیعه، از کتب معتبر، از روایات معتبر محکم بگیری، مطلب رو سامان بدی، حالا هر چی مؤید این بود، هر چی در تقویت این بود، توجه کردین، شبیه این بود، ولو سنی ها گفتن، زیدیه گفتن، اسماعیلیه گفتن، نصیریه گفتن، هر کی گو گفته، هر فرقه ای میخواد شیعه باشه یا شیعه نباشه، سنی باشه یا شیعه باشه، و بعد از این بری بیرون، آقا یهود هم اینو تو تورات گفته، انجیل هم مثلا اینو گفته، اشکال نداره، اصلا تو هر کتاب آسمانی برو، از اینم از کتب آسمانی هم برو، برو تو مکتب‌های بشری، آقا ببین مثلا این مطلب اخلاقی که اسلام گفته، فلان مذهب مثلا مکتب بشری هم گفته، این هر چی انسان بتونه تجمیع قرائن کنه، اینا فواید خاص خودش رو داره برای مخاطبین مختلف. حالا اینجا مرحوم فتونی از اینجا وارد روایات سنی ها میشه، میگه قد ورد فی روایات المخالفین ایزن، که برای قرآن در روایات مخالفین و سنی ها همچنین وارد شده، قرآن ظاهری داره و باطنی، و باطنش باطنی داره تا هفت باطن. فمن ذلک، میگه فمن ذلک، حالا جالبه، نمیدونم بگم وقت گرفته میشه، ولش کن، حالا میخواد اینجا محقق این کتابی که جالبه من پایین نوشته، ما این عبارات پیدا نکردیم. خب فتونی که نگفت این حدیثه، میگه این مضمون وارد شده در روایات مخالفین، از روایاتشو نخونده که روایاتش الان تازه میخواد بنویسه، ایشون میگه ما این مضمون رو در چی پیدا نکردیم؟ در کتب سنی ها. فتونی که نگفت این همین حدیثه در کتب سنی هایی، که خیلی مهمه، نگفت این حدیثه، گفت در روایات مخالفین این مضمون وارد شده، لذا پشت سرش میگه فمن ذلک، یکی از اونهایی که این مطلب رو میگه، مازکره اون نقاش، نقاش یکی از مفسرین سنی شافعی متوفای 351 تقریبا همدوره کلینیه، یعنی از تفسیرهای متقدم اونهاست، در تفسیرش از ابن عباس، نه فکر میکنم اسم تفسیرش هم شفاء الصدوره، بله، تفسیر شفاء الصدور مال اینم چیچیک مثلا نقاش، یک اسم فلان ابن فلان که معروف به نقاشه، اون در تفسیرش آورده از ابن عباس که ابن عباس گفت جل ما تعلمت من التفسير من علي ابن ابي طالب، بیشتر آنچه که من تفسیر یاد گرفتم از علي ابن ابي طالب یاد گرفتم، بعد خود ابن عباس میگه قرآن نازل شده بر 7 حرف، هیچ حرفی از اون حروف نیست الا اینکه ظاهری دارد و باطنی، و علی ابن ابی طالب است که عالم است به ظاهر و باطن. حالا این حرف یعنی چی؟ بعدن شاید بهش برسیم. این حرف هم میتونه نازل به حرف باشه، یعنی حروف قرآن، یعنی واو الف، هم میتواند نازل به قرائات قرآن باشه. حالا این بحث مفصلی که قرآن 7 قرائت دارد، مثلا غلف و غلف، هر کدام از این قرائات خودش باز باطن داره. غلف باطن خودشو داره، غلف باطن خودشو داره. مثلا فسعو و فمزو، فسعو باطن خودش رو داره، فمزو باطن خودش رو داره. مثلا انا انزل بکل امر باطن خودش رو داره، من کل امرم باطن خودش رو داره، جا باطن خودش رو داره، جی هم باطن خودش رو داره، ادبار اللیل باطن خودش رو داره، ادبار اللیل هم باطن خودش رو داره. مثلا امثال اینطور امور که خب نمونه های آل یاسین باطن خودش رو داره، الیاسین هم باطن خودش رو داره. این بر فرضیه که ما همه اون قرائات 7 گانه یا 10 گانه رو واقعا نازل شده بر پیغمبر بدونیم، که خب حالا به نظر نمیاد این نظر درستی باشه. بحثش سر جای خودش هست، به حرف بنده تو این زمینه اعتماد نکنید، این نیاز به تحقیق داره. فعلا ما اون چیزی که خودم فهمیدم و گفتم باید ادلهش در جای خودش مطرح بشه. پس اینجا مامنها هر 7 احرف، قرآن بر 7 حرف نازل شده، بر 7 وجه، بر 7 قرائت. و منها ایزن، و یکی دیگه از اون روایت، اون چیزی که غزالی در احیاء العلوم و حافظ ابو نعیم در حلیت الاولیا از ابن مسعود نقل کردن، که ظاهرا غزالی در احیاء العلوم نقل نکرده، در کتاب دیگرش نقل کرده، ایشون اشتباها سهوا میگه احیاء العلوم، از ابن مسعود نقل کردن که ابن مسعود گفته قرآن نازل شده بر 7 حرف، هیچ کدام از اون حروف نیست الا اینکه ظاهر و باطنی داره، و علی ابن ابی طالب نزد اوست علم ظاهر و باطن. خب عزیزانی که دارن گوش میدن یا خط میبرن باید الان بتونن بگن منظور فتونی چی بود از این 7 حرف؟ 7 باطن. ایشون آورد برای اینکه بگه منظور این روایات از 7 حرف 7 باطنه. پس ببین سنی ها هم روایت دارن که قرآن 7 باطن داره، ولی البته خود سنی ها از این روایات برداشت 7 قرائت کردن، نه 7 باطن. اما چون فتونی نزول قرآن بر 7 قرائت رو قبول نداره، در جای خودش بحث کرده، میگه قرآن 1 قرائت بیشتر نداره، یا غلف یا غلف، یک کدومه، یا ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، یک کدوم، صراط یا با صاد یا با سینه، یک کدومه، درست شد؟ حالا که یک کدوم از اینا هست قرآن و اون یکی دیگه تحریف شده عملا قرآن و تغییر پیدا کرده، ولیکن ائمه ما در این حال دستور دادن که اون قرائت رو هم بخونید اشکال نداره، اینا مبنای فتونی رو دارن میگن و خیلی دیگه علامه مجلسی اینا خیلی ها نظرشون همین. ایشون میخواد بگه پس این روایاتی که فرمودن قرآن 7 حرف دارد، یعنی 7 باطن دارد و هر باطنش ظاهر و باطن داره، خودش هر کدوم باز معانی مختلف ازش مون، این چنین برداشتی میخواد بکنه. بعد وارد میشه در یک روایتی از شیعه، روایتی که دو تا روایت از سنی آورد، باز وارد میشه ایشون که باید در یک جلسه انشالله این بخش آخر مقاله اولا از فصل اول رو بخونیم، بعد میره فصل ثانی، خیلی چند روایت خیلی خیلی مهم ایشون میاره و استفاده های زیادی از اون روایت خواهد شد که باز باید در یک جلسه جداگانه مورد بحث و بررسی انشالله اگر توفیق باشه قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.